و نماز جماعت در مسجد و روز جمعه را و نماز خواندن بر جنازه را و خواندن سه نماز با صدای بلند را و رخصت به امتم در اوقات بیماری و سفر و شفاعت کردن آن دست به گناه کبیره شده اند. یهودی گفت: درست گفتی ای محمد، ثواب کسی که فاتحة الکتاب را بخواند چیست؟ پیامبر خدا فرمود: کسی که فاتحة الکتاب را بخواند، خداوند عزوجل به شمار هر آیه‌ای که از آسمان نازل شده است ثواب تلاوت آن را به او عطا می‌فرماید. اما از آن گویان امت من با پیامبران و صدیقان و شهیدان و درستکاران محشور می‌شوند، اما جماعت، صفهای جماعت امت من در زمین همانند صفهای فرشتگان در آسمان است و هر رکعت نماز با جماعت هر رکعت است و هر رکعتی نزد خداوند عزوجل محبوب تر از عبادت 40 سال است. و اما روز جمعه، خداوند در این روز اولین و آخرین خلایق را برای حسابرسی گرد می آورد، پس هیچ مؤمنی نیست که به سوی جماعت برود مگر آن که خداوند عزوجل وحشتهای روز قیامت را برای او آسان می سازد. سپس بهشت را به او پاداش می دهد. اندازه فاصله‌ای که صدای شخص برسد، زبانه آتش از او دور می شود و از صراط می گذرد و شادمانی به او داده می شود تا آن که به بهشت درآید. و اما ششمین، خداوند عزوجل چنان که در قرآن فرموده است، هراس‌های روز قیامت را برای امتم آسان می گرداند و هیچ مؤمنی نیست که بر جنازه ها نماز بخواند جز آن که خداوند بهشت را بر او واجب می سازد مگر آن که منافق یا عاق والدین باشد، اما بائر شود به استثنای اهل شرک و ستم. یهودی گفت: درست گفتی ای محمد، من گواهی می دهم که معبودی جز خداوند یکتا نیست و تو پیامبر او و خاتم پیامبران و پیشوای پرهیزگاران و فرستاده خداوندگار جهانیان هستی. پس از آن که اسلام آورد، پوست نازک سفیدی را در آورد که همه آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته بود در آن نوشته شده بود و گفت: ای پیامبر خدا، سوگند به آن که تو را به حق به پیامبری برانگیخت، من این را از الواحی که خداوند عزوجل برای موسی بن عمران علیه السلام نوشته است رونویسی کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. میخوام یه چند دقیقه با هم فکر بکنیم، چون از بزرگترامون یاد گرفتیم که 1 ساعت فکر کردن برتر از 70 سال عبادت کردن.
حجت الاسلام حسینی سبزواری:
خدای متعال عالم رو بر اساس نظم دقیقی آفریده و ما این نظم رو در موجودات مختلف و در وجود خودمون و در فصلها و ماها و سالها و شبانه روز میبینیم. نکته ای که هست اینه که فکر نکنیم این نظم فقط مخصوص خلقت خداونده. خدای متعال همه مخلوقات رو روی یک نواری قرار داده به نام نوار نظم، یعنی اعمال و افعال و کارهایی که اونها انجام میدن دقیقاً بازتابی رو برای اونها به دنبال داره. همون آیه‌ای که الان یادتون هست، تو ذهن شریفتون هست، که فمن یعمل مثقال ذره شرا یره و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. مثقال ذره رو گفتن به اندازه سر سوزن، یعنی خدایی که راستگوترین موجودات عالمه به ما فرموده در کتاب پیامبر آسمانیش که هر کسی به اندازه سر سوزنی کار خیر یا شر انجام بده اون رو میبینه. یه سوال دارم، آیا شما در این آیه کلمه یوم الاخر رو میبینید؟ یعنی مثلا در آخرت این اتفاق میفته؟ من که نمیبینم. فرموده هر کسی کار خیر یا شر انجام بده اون رو میبینه. پس الان ما کجا اون کار خیر یا شر رو انجام میدیم؟ در دنیا. پس بازتاب عمل ما قبل از این که به سرای دیگر باشد در همین دنیا هست و این عمل ما نتیجهش برای ما خواهد بود. یک کسی اومد پیش حضرت شعیب علیه السلام که حالا در مثنوی هم این داستان قشنگ اومده که اعتراض کرد که چرا من هرچی گناه میکنم و اعمال بدی رو انجام میدم اتفاقی بدی برام نمیفته، اثر بدی ازش نمیبینم. در مثنوی اینجوری اومده تو این یه بیت خیلی قشنگ که جواب داد حضرت شعیب علیه السلام که حواست نیست، بر دلت زنگار بر زنگارها جمع شد تا کور شد زسرارها. تو این که الان نمیتونی خدای متعال رو ببینی و لذت ببری از مناجات با او، این نتیجه همین عملیه که انجام دادی. در واقع این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. که باز این بیت هم از جناب مولوی هستش. یعنی هر عملی که انجام بدیم بازتاب عمل داره. شنوندگان عزیز، ما که نمیخواییم به قول قدیمی ها سر خودمون شیره بمالیم، بگیم یه مورچه ای رو زمین یه دانه ای رو جا به جا میکنه، یه اتفاقی توی عالم میفته، ولی من در مورد هر کسی هر طوری فکر میکنم، اعمالم رو هر طوری که میخوام انجام میدم، با دیگران هر طوری میخوام رفتار میکنم، در قبال مسئولیت هام بی مسئولیتی میکنم و بعدم هیچ اتفاقی برای خودم نمیفته. ما که نمیخوایم اینو بگیم، مشخصا و معلوما هر کسی هر کاری انجام میده به خودش برمیگرده. نه تنها اون کاری که انجام میده به سمت خودش برمیگرده، بلکه این که زود انجام میده یا دیر انجام میده هم در بازتاب اعمال خیلی مؤثره. این آیه از قرآن خیلی برام زیبا و جالبه، گفتم عرض بکنم شما هم استفاده ببرید، که سوره توبه آیه مبارکه صدومش قرآن میفرماد و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار. اونهایی که نه پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و آله رو یاری کردن، نه، اونهایی که در یاری کردن پیغمبر سبقت گرفتن، یعنی حتی زود انجام دادن یا دیر انجام دادن عملی هم برای ما و در زندگی ما مؤثره و تأثیر گذاره. لذا یه قاعده روانشناسی رو میخوام از قرآن عرض بکنم و قاعده جهانبینی رو که قرآن میفرماد سابقو الی مغفرت من ربکم، بنده های من بدوید بیاید، سری بیاید، از دیگران سبقت بگیرید به سمت مغفرت و بخشش خدای متعال. این نشون دهنده این هستش که خداوند برای اعمال نه تنها بازتابی رو در نظر گرفته، بلکه برای زود یا دیر انجام دادن اون اعمال هم بازتابی رو در نظر گرفته. جالبه ببینید، مثلا قرآن فرمود و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. حتی اونهایی که کار بدی که کردن اعتراف میکنن به این که ما این کار بد رو انجام دادیم. ببینید، حتی مثلا توبه هم ندارن، یعنی مثلا تصمیم به ترک گناه هم ندارن، گریه زاری هم نکردن، اما همین که اومدن به درگاه خدا عرض کردن خدایا میدونم گناه کردم ولی خب نمیخواستم با تو مخالفت کنم، همین که گفتن میدونم گناه کردم، قرآن میفرماد اینا رو شاید عسى الله ان يتوب عليهم، شاید خدا به خاطر همین اعترافه اونها رو ببخشه. پس بنابراین یادمون نره برای چی اومدیم تو این دنیا. انا جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. خدای متعال خواسته بازتاب اعمالمون رو قیامت به ما نشون بده. البته اینم عرض بکنم، شاید تو دنیا این بازتاب اعمال رو ما واضح نبینیم، اما هرچی که نبینیم دلیل بر نبودنش نیست. همینقدر به شما قول بدم، چون شما که مثل من نیستید و انسانهای شریفی هستید و دنبال اعمال خوبید، میخوام انگیزه بهتون بدم در آخر بحث. خدای متعال ضامن شده که عملی که خوب باشه حتما بازتاب خوبی رو به سمت عمل کننده و عامل برمیگردونه. خدا ضمانت کرده. کجا؟ سوره کهف آیه مبارکه 30 میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. ما نمیذاریم اجرشون ضایع بشه و باستا به اعمالو به سمتشون برمیگردونیم. ممنون میشم از اینکه یک بازتاب عمل نورانی امروز به سمت من و خودتون و همه دوروبریاتون برگردونید و اون هم نور صلوات بر محمد و آل محمد.
تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
ابراز نگرانی سازمان بهداشت جهانی در خصوص اقدام پاکستان برای اخراج پناهجویان افغانستانی. برگزاری تجمع حمایت از کودکان غزه امروز در سراسر ایران. وزارت بهداشت فلسطین، وضعیت شفاخانه شفا فاجعه بار است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما سروران گرانقدر. من حسنزاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است ورود غیرمنتظره پناهجویان افغانستانی اخراجی از پاکستان به کشورشان نگرانی ها را درباره خطر شیوع بیماری ها افزایش داده است. سازمان بهداشت جهانی در واکنش به اخراج پناهجویان افغانستان از پاکستان در بیانیه‌ای درباره احتمال شیوع بیماری‌های همچون فلج اطفال در افغانستان هشدار داد و افزود برای ارائه خدمات بهداشتی ضروری به 700 هزار نفر از پناهجویانی که از پاکستان وارد افغانستان شده‌اند به 10 میلیون دلار کمک نیاز است. این بیانیه می‌افزاید در نتیجه تصمیم دولت پاکستان برای اخراج پناهجویان افغانستانی از این کشور پیش بینی می شود که بیش از 1,300,000 نفر وارد افغانستان شوند. روند بازگشت مهاجران از پاکستان نگرانی ها را در مورد بحران انسانی در افغانستان افزایش داده است. صدها هزار مهاجر اخراج شده از پاکستان که در خیمه به سر می برند و خدمات اولیه از جمله بهداشتی دسترسی ندارند. پاکستان با پایان مهلت مقرر برای بیش از 1,700,000 مهاجر و پناهجوی بدون اسناد هویتی و مهاجرتی روند بازداشت و اخراج آنان را آغاز کرده است. مقامات سه کشور افغانستان، ازبکستان و پاکستان در اسلام آباد تفاهم‌نامه تطبیق راه آهن افغان ترانس که از افغانستان می‌گذرد و پاکستان را به آسیای میانه متصل می‌کند به امضا رساندند. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارشی با این عنوان.
$7 میلیارد هزینه ساخت پروژه راه آهن افغان ترانس، پروژه‌ای که از افغانستان می‌گذرد و پاکستان را با آسیای میانه وصل می‌کند. اخیراً مقام‌های سه کشور، ازبکستان، افغانستان و پاکستان، تفاهم‌نامه‌ای را در اسلام‌آباد به منظور تطبیق این پروژه راه‌آهن که از مزار شریف آغاز الی بندرگاه ترخم ختم می‌شود به امضا رسانیدند. خبرگزاری ملی ازبکستان به نقل از مقام‌های این کشور و مقامات افغانستان و پاکستان گزارش داده که هزینه پروژه افغان ترانس حدود $7 میلیارد برآورد شده است. شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
پروژه افغان ترانس بستر همگرایی تجارتی و اقتصادی بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را فراهم خواهد کرد. بلند رفتن سطح درآمدزایی و سطح صادرات مواد معدنی افغانستان، اتصال پاکستان به آسیای مرکزی و دسترسی ازبکستان به آب‌های آزاد از مزایای مهم اقتصادی است که این پروژه بعد از خاتم آمد. از دید اقتصاد استراتژیک این پروژه میتونه توجه قدرت‌های بزرگی مثل چین، اتحادیه اروپا و ترکیه را جلب کنه و روی این پروژه در منطقه با هم رقابت داشته باشند.
پروژه افغان ترانس خوشبینی ها را در افغانستان نیز با وجود آورده است. شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله فهیم چکری بر این باورند که تطبیق این پروژه روابط اقتصادی افغانستان را با کشورهای منطقه گسترش خواهد داد.
برآورد خطاهن افغان ترانس که در حدود 7 میلیارد دلار تخمین شده، در صورتی که ما بتانیم خطاهن را پروژه را در افغانستان عملی بکنیم و از طریق خطاهن افغانستان با جهان وصل شود، در انتقال اموال تجارتی در بخش ترانسپورتیشن ما میتانیم که بسیار هزینه ها را پایین بیاریم و برای ارزان تمام شدن اموال و کالاهای تجارتی در داخل افغانستان میتانه که یک گام مثبت باشه به خاطر بهبود وضعیت تجارتی و گسترش روابط اقتصادی.
از سوی هم در نشست سه جانبه میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان در اسلام آباد، مقامات این سه کشور توافق کردند که حمل و نقل چندوچی را در امتداد دهلیز افغان ترانس توسعه دهند، هزینه های حمل و نقل را کاهش دهند و حمل و نقل محموله را ساده کنند و ساخت خط آهن را از طریق افغانستان تسریع بخشند. همچنان گفتنی است که پیش از این مصرف ساخت خط آهن افغان ترانس به طول 573 کیلومتر بیش از 4.5 میلیارد دلار برآورد شده بود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به انتقادات سازمان سیگار درباره استفاده طالبان از کمک‌ها به مردم افغانستان گفت تدابیر نظارتی ما بر مصرف کمک‌های بشر دوستانه جدی است. ماتیو میلر در واکنش به اظهارات سربازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار چنین اتهاماتی را به صراحت رد نکرد، اما گفت ما به ارزیابی خود در این زمینه ادامه می‌دهیم تا مطمئن شویم که کمک‌های بین‌المللی در افغانستان به نیازمندان می‌رسد. وی تأکید کرد در صورت نیاز در نحوه کمک رسانی‌ها تجدید نظر خواهیم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه داد همکاران ما برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از کمک ها تدابیر مناسبی دارند و اگر نیاز به تجدید نظر در ارائه کمک ها باشد ما در این زمینه اقدام خواهیم کرد. سربازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان به تازگی گفته است طالبان بخش قابل توجهی از کمک های بین المللی را از مسیر اصلی آن منحرف کردند. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی ایران تاکید کرد خدمات این سازمان فقط به اتباع افغانستانی نیازمند و دارای کد اقامت رسمی ارائه می شود. فاطمه عباسی افزود اتباع افغانستانی که کد اقامت دارند اگر نیازمند و خدمات بهزیستی باشند می توانند از خدمات توانبخشی یا مستمری این سازمان بهره‌مند شوند. و ادامه داد همچنین اتباع افغانستانی که فرزند بازمانده از تحصیل دارند و شرط آن که اقامت آنان ثبت شده باشد می توانند از کمک‌های بهزیستی استفاده کنند. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی ایران اضافه کرد همکنون اتباع غیر ایرانی از این سازمان خدمات غربالگری‌های بینایی و شنوایی، خدمات پیشگیرانه یا خدمات مربوط به کودکان کار و خیابانی دریافت می‌کنند. ادامه خبرها. تجمع سراسری در حمایت از کودکان فلسطینی باریکه غزه امروز در سراسر ایران برگزار می شود. سردار سرتیب پاسدار رمضان شریف رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس اعلام کرد مردم ایران از آغاز عملیات طوفان الاقصی حمایت خود را از مردم فلسطین و رزمندگان مقاومت اعلام کرده و به دلیل قرابت دینی و درخواست ملت از هیچ کمکی برای مردم فلسطین دریغ نکردند. سردار شریف افسود با همت همه مردم ایران امروز در تهران و با فراخور شرایط در مرکز ولایات در سراسر ایران تجمعی تحت عنوان حمایت از کودکان مظلوم غزه برگزار می شود. با گفته رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس، سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخنران مراسم تهران خواهد. جنگنده های رژیم صهیونیستی یک محله مسکونی در شهر خان یونس واقع در جنوب غزه را بمباران کردند که منجر به شهادت 28 فلسطینی شد. جنگنده های رژیم صهیونیستی یک مسجد در کمپ المغازی واقع در مرکز غزه و اطراف شفاخانه اندونزیا و کمپ جبالیا در شمال غزه را هم بمباران کردند. بر پایه این گزارش توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی مناطقی در شرق غزه را هم هدف حملات شدید قرار داد. در این گزارش آمده است در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه از زهرا در غزه، مدحت مهیسن رئیس شفاخانه الوفا به همراه شماری دیگر از پزشکان شفاخانه شهید شدند. اردوی رژیم اسرائیل از 43 روز پیش با چراغ سبز غرب جنگ ویران کننده ای را علیه غزه آغاز کرده که در پی آن بیش از 11500 فلسطینی شهید شدند. از این تعداد 4710 نفر کودک و 3160 نفر زن بودند. و دنبال این جنگ همچنین بیش از 29800 فلسطینی مجروح شدند که 70% آنها طبق اعلام وزارت بهداشت باریکه غزه زن و کودک بودند. بر اساس این گزارش 3750 نفر نیز در حملات رژیم صهیونیستی به غزه در زیر آوارها مفقود شدند. سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه گفت وضعیت در مجتمع شفاخانه شفا فاجعه بار است و داروی کافی برای درمان بیماران نداریم. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه با بیان اینکه بیماران مجتمع شفا گرسنگی میکشند افزود بیش از یک هفته است که هیچ غذا و آبی وارد این مجتمع نشده است. سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه گفت 51 بیمار در مجتمع شفا به شهادت رسیدند که 4 تن از آنها نوزاد بودند. القدره با اشاره به اینکه 1500 کادر طبی، صدها بیمار و 7000 آواره در مجتمع شفاخانه شفا با خطر مرگ روبرو هستند تاکید کرد. نیروهای اشغالگر قدس زیر ساختهای مجتمع شفا، چاه‌های آب و شبکه اکسیژن را تخریب کردند. سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه عبور امن برای ورود تجهیزات پزشکی، غذا و سوخت به داخل شفاخانه را خواستار شد و تاکید کرد اگر وضعیت بر همین منوال پیش برود شمار شهدا دو برابر خواهد شد. اردوغان رژیم صهیونیستی را به دلیل دروغگویی درباره در اختیار داشتن بمب اتمی و همچنین کشتار فلسطینی ها سرزنش کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که همزمان با ارسال فولاد و نفت و گاز و سرزمین‌های اشغالی برای صهیونیست‌ها جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین را هم محکوم می‌کند، با سیاست یک بام و دو هوا متهم شده است. رئیس جمهور ترکیه که به آلمان رفته است در یک نشست خبری مشترک با صدر اعظم آلمان مجدداً جنایات رژیم صهیونیستی را به باد انتقاد گرفت. اردوغان دیشب در این نشست خبری آتش بس در غزه و ایجاد امکان و تداوم ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه را ضروری خواند و گفت همه باید مسئولیت تضمین صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه را به عهده بگیرند. رئیس جمهور ترکیه که به همراه اولاف شولز صدر اعظم آلمان در این نشست خبری مشترک شرکت کرده بود، با اشاره به کشتار هزاران فلسطینی به دست رژیم صهیونیستی و هدف قرار گرفتن شفاخانه‌ها، عبادتگاه‌ها و کلیساها توسط اردوی اسرائیل گفت من به عنوان یک مسلمان از این موضوع ناراحت هستم. رئیس حزب حاکم ترکیه از فلسطینی هایی که از سالها پیش در بند رژیم صهیونیستی هستند به عنوان گروگان یاد کرد و سکوت درباره وجود این گروگان ها را ناعادلانه خواند. رئیس جمهور ترکیه سپس به وزارتخانه های هسته‌ای اسرائیلی ها اشاره کرد و گفت آیا اسرائیل در حال حاضر سلاح هسته‌ای دارد؟ دارد، اما اگر این را از اسرائیل بپرسید نمیگوید که دارد، چون که آنها به خوبی دروغ میگویند. اردوغان درگیری‌های اخیر را مؤید اجتناب ناپذیر بودن رای حل دو دولتی بر اساس سرحدات 1967 توصیف کرد. وزیر انرژی پاکستان گفت که در سفر اخیرش به جمهوری اسلامی ایران اسلام آباد تعهد خود به پروژه مشترک گازی را تجدید کرده است. محمد علی وزیر انرژی پاکستان گفت دو کشور مذاکرات جدیدی را برای پیشبرد طرح انتقال گاز ایران به پاکستان در هفته‌های آینده آغاز خواهند کرد. محمد علی که برای شرکت در 23 نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران و تهران سفر کرده بود با وزیر نیرو و برخی دیگر از مسئولان ایرانی دیدار کرد. روزنامه پاکستانی نیوز امروز گزارش داد دو طرف در یک تحول مثبت تصمیم گرفتند تا به طور مشترک طرح اجرای توافق را به منظور پیشبرد روند اجرای خط لوله گاز ایران پاکستان IP تهیه کنند. نیوز نوشت با وجود این ضرب‌العجل ایران برای پیگیری قضایی این دوسیه در صورت عدم تکمیل آن تا سپتامبر 2024 همچنان باقی می‌ماند و این باعث می‌شود تا زمان زیادی برای یافتن راه‌های دوجانبه جهت اجرای پروژه گازی فراهم شود. بیشتر منابع آگاه در وزارت انرژی و نفت پاکستان مدعی ارائه گزینه جدید این کشور برای پیشبرد طرح مشترک گازی با ایران شدند که طی آن پاکستان گاز ایران را از یک طرف سالس خریداری خواهد کرد و گفتند که مسئولان پاکستانی در تکاپوی جلب اعتماد تهران هستند. بر اساس این گزارش هفته گذشته همزمان با برگزاری نمایشگاه و جشنواره صنعت برق ایران در تهران، علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با وزیر انرژی پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ظرفیت‌های همکاری مشترک دو کشور در زمینه انرژی و ویژه انرژی برق مورد بررسی قرار گرفت. در قرارداد گازی ایران و پاکستان پایان سال 2014 به عنوان ضرب الاجل این قرارداد تعیین شده بود. ایران مدت‌ها قبل از این ضرب الاجل با تعهد خود عمل کرد و خط لوله انتقال گاز به پاکستان را تا نزدیک مرز این کشور احداث کرد. طرف پاکستانی اما با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از ضرب الاجل این قرارداد و بهانه تحریم‌های آمریکا هنوز هیچ اقدامی در جهت اجرای تعهداتش انجام نداده است. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ابراز نگرانی سازمان بهداشت جهانی در خصوص اقدام پاکستان برای اخراج پناهجویان افغانستانی. برگزاری تجمع حمایت از کودکان غزه امروز در سراسر ایران. وزارت بهداشت فلسطین وضعیت شفاخانه شفا فاجعه است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
آناتولی سدروف رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی گفت اگرچه تا امروز هیچ مشکل اساسی امنیتی یا خطر نظامی از خاک افغانستان ایجاد نشده، اما در این حال به نظر می رسد که رهبری کنونی این کشور هنوز وضعیت افغانستان را به طور کامل تحت کنترل ندارد. پیرامون همین موضوع همکارم خانم سلطانی گفتگوی داشته است با سلیمان حسینی، کارشناس مسائل افغانستان، که به اتفاق می شنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. آناتولی سدروف رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی ادعا کرده که حکومت طالبان توانایی مدیریت اوضاع افغانستان را ندارد و گفته اگرچه تا امروز هیچ مشکل اساسی امنیتی یا خطر نظامی از خاک افغانستان ایجاد نشده، اما در عین حال رهبری کنونی افغانستان هنوز وضعیت این کشور را به گونه کامل زیر کنترل ندارد. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول ارزیابی شما در این مورد چی است؟
با سلام و درود و تحیت و وقت بخیر. پیمان امنیت دست جمعی که در واقع دفاع از کشورهای عضو هستند مثل چین، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای دیگری که عضویت این پیمان را دارن، که میخواید روی این موضوع بیشتر دقت بکنه چطور بتونه چالش ها و موانع هایی که فعلا برای کشورهای منطقه از ناحیه افغانستان ایجاد میشوند بگیرن. در واقع تنها طالبان در افغانستان نیست، بلکه بحث داعش و گروه های دیگری تروریستی در خاک افغانستان جا دارند. نکته اساسی است که کشورهای منطقه تلاش میکنند که چطور تروریسم مهار بکنند، و این مهار کردن تروریسم این بستگی به همکاری بین المللی دارند. تنها نمیتونند این مشکل افغانستان را کشورهای منطقه حل بکنند، و تنها اگر بس این باشند که کشورهای منطقه دخیل در قضیه باشند و اون طرف اروپا و آمریکایی‌ها بیشتر در واقع بر اساس تعارض منافعی که با روسیه دارن تروریست تقویت بکنن در افغانستان، همچنان که قبلا هم آمریکایی‌ها از تروریسم در پشت صحنه ها در واقع حمایت میکردن، که در این جای شک و شبهه نیست. به اون میزان در واقع بی‌ثباتی رو در افغانستان بیشتر میکنه و در از افغانستان به سمت سوی آسیای مرکزی کشانده خواهد شد، که این موجب نگرانی روسیه و کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی شده است.
بله، نگرانی های بسیاری از استفاده شدن خاک افغانستان توسط گروه های حراس افغان علیه کشورهای منطقه وجود داره. حالا مشخصا به نظر شما چه عواملی باعث شده که این نگرانی های امنیتی از خاک افغانستان اینقدر جدی شوه؟
افغانستان به چند دلیل میتونه یک تهدید بزرگ برای کشورهای منطقه باشه. اولا که تروریسم قبلا هم بوده، حالا هم در افغانستان هست. نکته دوم که بسیار مهم هست و ایست که در واقع موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان طوری بودن که نه تنها دوره طالبان بلکه دوره حکومت های گذشته هم به می شکلی در واقع می تونن که مرزهای کشورهای منطقه را به ثباتی افغانستان به ثبات کنن. از جمله ما هم مرزی که هستیم با کشورهای جنوب آسیا و شرق آسیا در یک محوریتی که قرار داریم، در واقع یک موقعیت بسیار مهمی هستند که ما هم مرز بسیار طولانی با دو سه تا کشور آسیای مرکزی، با ایران و با چین ما هم مرز هستیم و از این طرف هم با پاکستان که میتونن در واقع تهدید و ناامنی‌های مرزی بیشتر حراس ایجاد کنند برای کشورهای منطقه یا همجوار.
درست. و در اخیر هم فکر میکنید حکومت طالبان چقدر انگیزه و توانایی داره برای مبارزه با گروه های تروریستی از جمله داعش در افغانستان؟
تا هنوز بحث جدیست که این توانمندی را آیا طالبان دارن یا ندارن، نیازمند به کمک و همکاری جهانی دارن که متاسفانه طالبان دولتش رسمی نیست، در واقع تا هنوز به سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده و بسیاری از کشورها به شک و تردید در رسمیتشان نگاه میکنند، چه رسد به همکاری که مبارزه علیه تروریسم بکنند. نکته دوم است که خیلی از گروه های تروریستی که در آسیای مرکزی مثل دره فراغنه، در پاکستان گروه های تروریستی که وجود دارند و همچنین داعش در افغانستان کما بیش حضور دارند که این نیازمند به همکاری مبارزه طالبان با داعش و گروه های دیگر تروریستی هستند و هم از او طرف نیازمند همکاری جامعه جهانی هستند که در این مقطع ما با بعد سلبانی روبرو هستیم. اما مبارزه کردن با داعش در واقع بیشتر کشورهای منطقه را متوجه میکنند و کشورهای منطقه حساس میشوند، از قبیل روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای مرکزی که مرزهایشان از این ناحیه به شدت تهدید میشوند. با مو خاطر هم یا به همان جهت روسیه بیشتر تلاش میکنند که بفهمانند که تنها حضور طالبان در افغانستان نیست، بلکه معنایش است که گروه های تروریستی یا از جمله داعش در اینجا هست. علاوه بر اینی که بحث داعش در افغانستان مطرح هست، صادر کننده مواد مخدر تریاق هروئین در افغانستان است که میتونن از این طریق از مرزهای آسیای مرکزی قچاق شوند و از آسیای مرکزی بالاخره از مسیر روسیه به اروپا برسند، که انتقال مواد مخدر از افغانستان از مسیر آسیای مرکزی و روسیه میتوانند به این کشورها ناامنی ایجاد کنند. این هم یک نگرانی جدی روسیه هستند. پس بنابراین نتیجه میگیریم که نگرانی اعضای پیمان دست جمعی نسبت به افغانستان از چند جهت، اول اینی که از جهت تروریسم و گروه های تروریستی و تکفیری که در افغانستان جا گرفتند که طالبان قادر به مبارزه با اونها هست یا نیست، تا هنوز برای اعضای کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی با شک و تردیدهای جدی روبروست. نکته دوم بحث حضور داعش در افغانستان است که سخت روسیه و کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی از این ناحیه نگران هست. نکته سوم هم مواد مخدر و صدور مواد مخدر هستند به سمت آسیای مرکزی، میتونن کشورها یا خلوتگاه های روسیه را مرزهایشان را ناامن بسازن. به این خاطر به شدت کشورهای منطقه نسبت به موضوع افغانستان حساس هستند و تا هنوز به امنیت افغانستان به شکل جدی با شک و تردیدهایی می نگرند که باید با چالش هایی که از ناحیه افغانستان ایجاد می شود، بی‌ثباتی و ناامنی هایی که از ناحیه افغانستان ایجاد می شوند باید مبارزه شود.
تشکر شما جناب آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از بازداشت گروهی از سارقان خبر داده است که به زور سلاح اموال مردم را سرقت می کردن. همکارم محمد آصف شینواری و گزارشی با این عنوان.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار می گوید گروهی از سارقین را بازداشت نموده که به زور سلاح و وسایل ناریه اموال مردم را سرقت می نمود. با گفته مسئولان، افراد بازداشت شده به جرمشان اعتراف نموده و به زودی دوسیه‌هایشان به ارگان‌های عدلی و قضایی تسلیم داده خواهد شد. حافظ عبدالبصیر زابلی، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، میگوید وظیفین فرماندهی پلیس این ولایت در مربوطات حوزه نهم شهر جلال‌آباد یک گروه 6 نفری سارقین را بازداشت نموده که به زور سلاح و دیگر وسایل جارحه اموال مردم را دزدی می‌نمود. با گفته موصوب، بعد از بازداشت این گروه، سه تن دیگر نیز از جانب نیروهای امنیتی بازداشت شدند که اموال سرقت شده را از این گروه خریداری می نمود.
در ننگرهار ولایت جلال آباد شهر در نهمی امنیتی حوزه منصوبینو در یعنی حوزه را مربوطات که در گروه ډله نیولې ده چې د شهر په مختلف سرحو کې د خلکو څخه موبایلونه، موټران، همدارنګه نور قیمتي توکي غلا کول چې دوی په خپل جرم کې اعتراف هم کړی دي. په دغه نه کسانو کې شپږ تنه یې غله دي چې غلایې مې کولې، او درې کسان یې هغه کسان دي چې کله به غلو قیمتي توکي غلا کړل، بیا به دوی په کم قیمت غلو څخه دغه اموال رانیول. لله الحمد رحمې امنیتي حوزې منصوبین په دې وتوانېدل چې د غلو دغه ډله ونیسي.
سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار گفت بازداشت شدگان به جرمشان اعتراف نموده که اشیاء سرقت شده که از نزد آنها به دست آمده به مالکان اصلیشان تسلیم داده و دوسیه‌های نسبتی آنها را به زودی به ارگان‌های عدلی و قضایی تسلیم خواهد نمود.
مختلف ساحو کې مغلا کړي دي لکه ادګا او باغونو سره چلمتری کې دوی غلا کې فیض را سره و سمیع الله را سره و عبید را سره و زوم او د دې نهم عوضي مجاهدینو نیولی یم او په خپل جرم اعتراف کوم.
مثلا ملاد د مطیع الله زوی یم په بچې علاقه مسؤول سوالي اوسېدونکي یم فلحال په بامینو کې اوسېږم. ما دغسې مشهورې غلاګانې کړې چې په اول غلا کې دلته بارګینو سره موبایل واغست او په غلا کې وتښتېد په ګمرک په لاره کوڅه کې تاو شو. زه چې تاو شوه عوام هم راغلی، مجاهدین هم راغلل، هغوی دوه کسان یې ونیول، زه وتښتېدم وتښتېدم. او بل غلا د پاس تلی پلازا کې د چوکي تلاشي درمسال سره د پاس وخه د ډاکټر پسې زبان دې ولاړم. هغه ستاره دننه شو کیسه چې دننه شو سړي بسې چاکو خلاص کړې، موبایل ته واغستې او تشناب کې واچول، دروازې ورپسې بندې کړې. او بل داسې هغې د چپلار ډي کوڅه کې دې لاسه کوڅه کې را روان کړو. لا دوه کسان یې بل ډګې کړو، هغې نه خطا لاړو. بل چې کده شو کو ویدې او کیسه بس کده شو چاکو بس خلاص کړې، موبایل ته واغستو چاپوی ما د شپږ د روانې ته واغستو. چې مترش د کوڅه کې دلته سړي پسې کده شو چاپوی بس خلاص کړې، هغې نه موبایل واغستې او نه هغې واغستې او دوه چاپان هغې موبایل. او یو دانه د ادګا جومات سره دلته یم چاپو مانې یو چاپو لګېده سړی، پیسې ته مې واغستې او یو دانه موبایل ته واغستو. او بل دې خوا د بصیرو سره دلته مې یو دانه واغستو په درېیمه شپه چې زه وم عبید او بصیرو دا راغستې نومېږي سمسور او پیسو دلته چاپی نه چولې ما کله په لکانو درېنې چاپو یې لاده بس نیمه خوا دنن دې خوا ودانې موبایلونه او پیسې سامانې ته واغستو. دا موبایلونه سمسور واغستو او نیمې په وراره باندې خرڅ کړه او نیمې د محب باندې خرڅ کړه. او زه خپل جرم باندې اعتراف کوم. دین هم یو ځای امنیتي کارکوونکي ځینې وزم
زه مرکز زه په پنځستاره مشهور یم د محمد قاسم زوی د ننګرهار ښار او ناحیې اوسېدونکی چې د ښار مختلفو ځینو کې غلاګانې کولې چې په چلمتر او کابل کې یم او طلایي مارکیټ د ربوبارګنو کې اخري غلا وه چې لاس په لاس مجاهدین ونیولو. په دې غلاګانو کې سمسور والا داس جمعګل زوی او سمیع الله عبید او زه په دې غلا کې شریک وو. دغه غلاګانې چې مونږ کولې سمسور ته مو موبایلونه ورکوو، هغې به په دوکاندار خرڅول. مونږ ته به بېرته زنګونه واله چې راځي خپل حقونه واخلئ، او مونږ به بېرته خپل حقونه اخیستل او د نهم امنیتي او ځې مجاهدینو نیولي است.
سرقت های مسلحانه و تهدید مردم برای سرقت چالش های روزافزون است که مردم با آن روبرو می باشد. با باور آگاهان عامل اساسی افزایش واقعیت سرقت های مسلحانه، افزایش بیکاری و وضعیت نادرست اقتصادی خانواده ها می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده با این سرویس خبری. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتون رخصت شده، شما رو به خداوند متعال میسپاریم. وقتتون خوش و خداوند یار و نگهدار.
اما فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو، همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونن با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. از همراهیتان تا بدین لحظه سپاسگزار می باشیم. به دقایق پایانی نشرات صبحگاهی رادیو دری نزدیک می شویم. رازهای زندگی آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد که به مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام او که نوشتن را به انسان آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام، وقتتان به خیر و نیکی. با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در این مجموعه به موضوع تعامل انسان با محیط زیست رسیدیم و در چند برنامه در این مورد با شما خوبان سخن گفتیم. در برنامه قبل بیان کردیم که در سبک زندگی اسلامی تعامل با محیط زیست مبتنی بر عدالت در رفتار است. گستره این رفتار عادلانه نیز چنان وسیع است که به تمام ارکان جهان هستی تسری پیدا می کند. در برنامه امروز با شما از نحوه رفتار انسان با حیوانات و آشنایی با حقوق آنان در سبک زندگی اسلامی سخن می گوییم. با ما همراه باشید در این برنامه. دوستان عزیز، حیوانات بخشی از زیبایی‌های محیط زیست محسوب می‌شوند و حفظ تعادل در محیط زیست با وجود آنها بستگی دارد. حیوانات در زندگی انسان آثار بی‌شمار و فایده‌های گوناگون دارند. خدای سبحان با آفرینش حیوانات و تسخیر آنها به دست انسان‌ها بهره‌های فراوانی را نصیب آنها ساخته است. قرن هاست که بشر در حمل و نقل بار و مسافر و نیز در کشاورزی و آبرسانی از حیوانات اهلی بهره می برد. انتفاع از گوشت، پوست، شیر و اجزای بدن حیوانات از سرمایه های بزرگ جوامع سنتی و صنعتی بوده و هست. دوستان عزیز، دامداری، پرورش طیور و زنبورداری از راه های شناخته شده برای تأمین نیازهای زندگی و کسب و کار حلالند. با توجه به اهمیت و نقش حیوانات در زندگی انسان، در دین مبین اسلام حقوق حیوانات مورد توجه واقع شده است، به طوری که مسلمانان در برابر حیوانات مسئول می باشند. این مسئولیت دینی باعث می شود که یک مسلمان به دلیل اعتقادات خود حقوق حیوانات را رعایت کرده و به آن حالت میه نزند. عزیزان، اسلام بر رفتار نیکو، رفق و مدارا و بهره‌گیری درست از حیوانات تاکید دارد. به همین دلیل به انسان اجازه نمی دهد و بهانه شرافتی که بر سایر موجودات دارد جایگاه و حقوق حیوانات را نادیده بگیرند. بدرفتاری و بیتوجهی به نیازهای حیوانات و فراهم ساختن اسباب اذیت و آزار آنها امر نکوهیده در سبک زندگی اسلامی است. از این رو تصرف و بهره برداری انسان از حیوانات نیز بی حد و حصر نیست، بلکه ضوابط شرعی و اخلاقی بسیار دقیقی دارد. با استناد به آیات و سخنان پیشوایان معصوم، حیوانات نیز از درک مطابق با وجود حیوانی خود بهره‌مندند و دارای احساسات و عواطفند. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند 4 خصلت را به حیوانات عنایت کرد: شناخت خالق خود، شناخت چگونگی پیجویی روزی، شناخت نر از مادر و ترس از مرگ. از جمله حقوق حیوان بر انسان برآوردن نیازهای اساسی آن از جمله آب و آذوقه است، زیرا حیوان برای برآوردن نیازهای خود زبان اظهار ندارد. پس محبوس کردن حیوان و محروم کردن آن از نعمتهای الهی یاد شده مشروع و پسندیده نیست. حضرت علی علیه السلام می فرمایند روز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حال وضو گرفتن بود که گربه نزد او آمد. پیامبر متوجه شد که آن حیوان تشنه است. آن حضرت ظرف آب را به سوی گربه برد. آن حیوان آب را نوشید، سپس پیامبر وضو گرفت. بدین ترتیب بدیهی ترین حقوق حیوانات که مقتضای حق حیات آنهاست آماده سازی آب، غذا، مکان مناسب و تأمین آرامش و امنیت شبانه است. مسئول داشتن حیوان از آزار و اذیت در بهره برداری و وارد نکردن صدمه و آسیب بر پیکر حیوان از حقوق است که شرع مقدس اسلام با تعبیرهای گوناگون و در قالب احکام تکلیفی با آنها سفارش کرده است. فقها آب و غذا دادن به حیوانات را در مواقع ضروری واجب و غیر آن را مستحب شمردند. امام کاظم علیه السلام می فرماید خدا را درباره زبان بسته ها در نظر بگیرید. بان حضرت عرض شد زبان بسته ها کدامند؟ امام فرمود گوسفند، گربه، کبوتر و امثال اینها. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717-1744 در افغانستان، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمدی را در خصوص انسان و محیط زیست می‌شنویم.
بعد از آنی که بشر پا به عرصه صنعت و دوران صنعت گذاشت، کلاً در فکر تولید و بهره‌وری و افزایش تولید بود و تا توانست در این راستا تلاش کرد و شبان روزی کوشش کرد تا کشورهای صنعتی تولیدات خود را بدون توجه به سایر جوانب آن از جمله مسائل زیست محیطی به پیش ببرند. یک زمان متوجه شدند که این روی کرد به رویه چه ضررها و مشکلات را به وجود آورده است و اینکه بسیاری از حیوانات و بخشی از گونه های حیوانات منقرض شده اند و یا ممکن است 100% منقرض بشوند. این باعث شد که در دنیای غرب بخش از کشورها و بخش از متفکرین در فکر محیط زیست بیفتند. هرچند ذکر نکته هم لازم ضروری است که در خصوص حیوانات بشر استفاده های گوناگون از حیوان دارند و برای اهداف مختلفی از قبیل تولید غذا، تولید پوشاک، مصاحبت و همنشینی، به عنوان نیروی کار، احیانا تفریح، آموزش و حتی تحقیقات از حیوانات استفاده می کنند. محیط زیست هرچند خودش یک بحث جدید حساب می شود و تا حدود جدید هم هست، به خاطر که زایده عصر جدید و اقتضاعات عصر جدید و وضعیت پیش آمده بشر را مجبور کرده است که در فکر بیفتد، ولی در مکتب آسمانی اسلام از گذشته های دور این مسئله مطرح بوده است. بنابراین پرداختن به احکام محیط زیست که یکی از مصداق بارز آنها احکام اخلاقی و تعامل اخلاقی با حیوانات هست، از جهات مختلفی برای ما مسلمان ها هم امروزه یک ضرورت است. اولا خود این مسئله تبیین می شود که تنها غرب نیست که به این مسئله پرداخته است، بلکه قبل از متفکران غرب و دول غربی سالها قبل و بیش از 1000 سال قبل مسلحان جهان اسلام، فقهای جهان اسلام و در رأس اون معصومین علیهم السلام به این مسئله توجه داده اند. مشکل دیگر یا علت دیگر برای ضرورت پردازش به این مسئله این هست که بالاخره مشکل محیط زیست مال کل بشر هست و از جمله جهان اسلام هم به این مسئله مبتلا شده اند. پس لازم و ضروری است که به این مسئله بپردازند و اگر با زبان دین و با ضمانت اجرای دینی این مسئله تبیین بشود به صورت طبیعی راحت تر میتوان بر بسیار از مشکلات فائق آمد. در کل علت رسیدن بشر به این مسئله و توجه بشر به رشته خاصی مثل محیط زیست خود بشر بوده است.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
دوستان، از آنجا که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم مهمترین وسیله نقلیه مردم حیوانات بودند، آن بزرگواران به مناسبت‌های گوناگون و در رخدادهای مختلف آداب بهره‌گیری از حیوانات را رعایت و دیگران را نیز بدان ترغیب کردند. رفتارهای آموزنده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و نوادگان پاک ایشان با حیوانات همواره مشوق مهرورزی با آنان بوده است. از جمله آنها توهین نکردن و آزار نرساندن به آنها است. افزون بر ناپسند بودن آزار بدنی حیوانات، توهین زبانی و یا لعن و نفرین آنها امر ناپسند در احکام اسلامی است. دوستان عزیز، بر مبنای فقه اسلامی هرگاه کسی مالک حیوان شود بر او واجب است نیازهای آن حیوان را برآورد. در این حکم فرق میان حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت و پرنده و غیر پرنده نیست، زیرا حیوان تشنه و گرسنه می شود و حق حیات دارد. توجه به حیوانات شیرده اهمیت بیشتری دارد، زیرا مراعات حقوق آن ادای حق دو حیوان است. حیوان شیرخوار بر اثر ضعف جسمانی و خطرهایی که او را تهدید می کند نیاز به حمایت بیشتری دارد. یکی از یاران پیامبر نقل کرده است که شتر شیرده را بر رسول خدا هدیه کردند. ایشان فرمود تا آن را بدوشم. من نیز آن را سخت دوشیدم. آن حضرت که زیاده روی مرا در دوشیدن آن حیوان دید فرمود این گونه ندوش، برای بچه او نیز سهم بگذار. گاهی دوشیدن تمام شیر حیوان موجب اذیت خود حیوان نیز می شود. خوبان همراه، حمایت از حیوان شیرده تنها به حیوان حلال گوشت اختصاص ندارد، بلکه هر حیوان مانند سگ اگر شیرده باشد مورد حمایت است. نقل شده است هنگام عزیمت سپاه اسلام برای فتح مکه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سگی را دید که به خاطر بچه هایش زوزه می کشد و آنها شیر مادرشان را می خورند. آن حضرت با یکی از یارانش فرمود تا در برابر آن حیوان بیستد و از آن مراقبت کند تا مبادا سپاهیانی که از آنجا می گذرند با آن حیوان و بچه هایش آسیب برسانند. در مجموع باید گفت که هر حیوان چه در اختیار انسان باشد یا نباشد، همچنین هر حیوانی که به انسان فایده برساند یا نرساند، اگر نیازمند انسان باشد، انسان مسلمان مکلف است که با حکم وظیفه شرعی و انسانی نیازهایش را تأمین کند. دوستان عزیز، با روایتی از زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برنامه را به پایان می‌بریم. نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جایی می‌گذشت. شطوری را دید که بر در به منزل دستش بسته شده بدون آنکه آب و علف نزد آن باشد. رسول خدا پرسید: صاحب این شطور کیست؟ جوان از انصار گفت: از من است. پیامبر به جوان انصاری که حیوان خود را به موقع سیر نمی کرد فرمود: آیا درباره این چهار پا که خدا تو را مالک آن قرار داده از خدا نمی ترسی؟